الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. صبح جمعه متعلق به وجود نازنین امام عاص علیه الصلاة والسلام، تأجیل در فرج حضرت، سلامتی وجود نازنینشون، صلواتی خط بفرمایید. در این آخرین جمعه از ماه شعبان، همه گذشتگان، حقدارا، پدر مادرا، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، ولاسیما شهدا، امام الشهدا از این محفل نورانی متنعم و به ویژه شهدای هفتم تیر، شهید بزرگوار حضرت آیت الله بهشتی، از این محفل نورانی متنعم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. به فضل الهی در دو مطلب یا اگر وقت مقتضی شد سه مطلب تقدیم محضر عزیزان و سروران همه و همه مخاطبین این برنامه نورانی تقدیم خواهم کرد. اما مطلب اول کوتاه و از باب مقدمه، وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر کسی میخواد از یاران امام زمان علیه السلام باشه، حتما میبایستی که سه مطلب رو در خودش متجلی و ظاهر بکنه. ظهور و بروز این سه امر بسیار مهمه و شرط سلوک در وادی مهدویته. سالک طریق مهدویت صرف باورش و صرف اعتقاد درونی کفایت نمی کنه. اگر باور درونی به این سه مطلب پیدا کرده باشه، یقینا می بایستی که در برون و در ظاهر و در مصداق اونیز اثر گذاشته باشه. اولین مطلب حضرت می فرماید روحیه انتظار باید در این فرد متجلی و ظاهر بشه، بداند منتظر حضرت و این رو در مصداق و در عمل هم نشان بده، بداند این امر را و در مصداق هم ببینند مردم که او واقعا سالک طریق امام زمان علیه السلام هست و منتظر وجود مقدس حضرت. روحیه انتظار در او باید متجلی و ظاهر بشه. چون عرضم راجع به این نکات نیست، سریع رد میشم، از باب مقدمه دارم عرض میکنم. مورد دوم، ورع و تقوا باید در زندگی نسب العین او قرار بگیره. باید از آلودگی ها و درنها وجودش رو پاک بکنه تا بتونه در طریق مهدویت ثابت قدم و استوار بماند. گوش پاک لازمه، چشم پاک لازمه، باید اعضا و جوارح بدن انسان پاک بشه تا در این طریق استوار و محکم بماند. پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، چشم ناپاک کجا دیدن آن پاک کجا. پاک کرد و دید و شنید و گفت چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل رو با شنیدن به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. باید ورع و تقوا که نازل ترین مرتبه تقوا، امام اعلی الله مقامه الشریف در همین اربعین حدیثشون میفرماید نازلترین مرتبه تقوا انجام واجبات و ترک محرماته، باید در اون متجلی و ظاهر بشه. سومین امر اخلاق، باید صفات اخلاقی، باید محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی در او متجلی و ظاهر بشه. علی ابن مهزیار اهوازی زمانی که رسید محضر امام زمان علیه السلام، حضرت فرمودند که اخلاقیات از میان شما رفته، قطع رحم کردید، به دیدن همدیگه نمیرید، به عیادت همدیگه نمیرید، به تشییع همدیگه نمیرید، بعد میخوای من رو هم ببینی؟ امور اخلاقی باید متجلی و ظاهر بشه. این مطلب اول به عنوان مقدمه تقدیم کردم. اما مطلب دوم که مناسب این ایامم هست و ایامی که پیش روی ما قرار داده، دقیقاً این مطالب رو شما در کلمات نورانی وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام در خطبه ای که در ماه شعبان در فضیلت ماه رمضان ایراد فرمودن میتونید ملاحظه بفرمایید. همچنین وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام برای ورود به ماه رمضان نکاتی رو بیان میفرماید که من این نکات رو شماره گذاری کردم، 5-6 مورد هست. برای ورود به ماه رمضان و برای بهره بردن از برکات ماه رمضان یک سری لوازمی لازم هست، یک سری مقدماتی لازم هست و به واسطه این مقدمات انسان میتواند درک بکنه فیوضات ماه رمضان رو. اما کلام پیامبر عظیم الشأن اسلام، من چند فقره از این کلام نورانی تقدیم محضرتون میکنم که وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام در ماه شعبان در فضیلت ماه رمضان نکاتی رو بیان میفرماید. انه قد اقبل الیکم شهر الله، ماه رمضان ماه خدا و شهر خدا به سمت شما اقبال کرده. گاه ما به سمت او میریم، اینجا اگر باشه ما اقبال کردیم، اما ماه رمضان داره به سمت ما اقبال میکنه. خدا بالاترین ماه رو به سمت ما باز میکنه دربش رو، که این ماه چه ماه با عظمتیه. قد اقبل الیکم شهر الله، یک ضیافتی رو خدا در ماه رمضان ترتیب داده، اما این ضیافت رو در منازل خودتون قرار داده، مهمان رو به زحمت نمیندازه و سر این سفره مملو از نعماته. خوش به حال اون کسی که ماه رمضان رو مغتنم میشموره. روایت میفرماید که در تحف العقول، این روایت میفرماید که خدا قرار داده ماه رمضان رو مزمارن لخلقه، میدان مسابقه برای خلق. در میدان مسابقه کسی پیروز میشه که به این غایت و به این هدف و به این نهایت برسه، مرضات الهی. فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته، پهلوان حقیقی، قهرمان حقیقی و برنده میدان مسابقه کسی است که به این مقام رضایت الهی دست پیدا بکنه. در ماه رمضان از همدیگه سبقت میگیرن، به طاعته، به واسطه اطاعت خدا، غایت چیه؟ الی مرضاته، برای رسیدن به مقام رضایت الهی. میدان مسابقه است، سخت، گرماست، زمان طولانیه، اما میدان مسابقه این سختی ها را هم داره دیگه. من بدونم قرار آخر این ماه چی گیر من بیاد، و اگر بدونم سر سفره میهمانم که میزبان این سفره وجود نازنین امام زمان علیه السلام، سختی این روزها برای من سختی نخواهد بود،
این لذته. اگر بدونم کیا سر این سفره هستن و اگر بدونم سر این سفره قرار چی گیر من بیاد، مگه از این میدان مسابقه بیرون میرم؟ مگه در میرم؟ مگه دنبال یه راهی میگردم که یه جوری بتونم از این زحمت خودم رو نجات بدم؟ ابدا. میدان مسابقه است. قد اقبل الیکم شهر الله، با سه مطلب بسیار مهم. یک، بالبرکه. ماه رمضان مملو از برکته. در زیر کلماتو که عنایت می‌فرمایید بیشتر واضح میشه. بالبرکته و رحمته و المغفره. چی میخواد افراد که در ماه رمضان خدا بهشون نمیده؟ فقط کافیه دست رو به نیاز به سمت او بی نیاز در زمانهای خاص دراز بکنی، که در روایت مهمی آخر عرضم تقدیم خواهم کرد، یقینا استجابت دعا خواهد داشت بی تردید. مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف روایت مفسره به سه فقره کوتاهش بسنده می کنم: خداوند در وقت افطار هزار هزار کس را از آتش جهنم آزاد می کنه. در شب و روز جمعه ماه رمضان، در شب و روز جمعه، در هر ساعتی هزار هزار شخص و کس را از آتش جهنم آزاد می کنه. و در شب و روز آخر ماه رمضان به تعداد افرادی که در طول ماه رمضان آزاد شدن خدا آزاد میکنه. ماه رمضان مملو و از برکته، مملو و از نعمته، مملو و از رحمت و مغفرته. رحمت خدا به عباد نازل میشه در این ماه. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکته و رحمت و المغفره. شهرون هو عند الله افضل الشهور. بالاترین ماه هاست ماه رمضان. شاکر این نعمت هستیم، زنده ماندیم و در این ماه با عظمت میهمان سر سفره ای هستیم که میزبانش وجود نازنین حضرته. شهرون هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام. روزهای ماه رمضان بالاترین روزهاست. و لیالیه افضل لیالی، شبهاش بهترین شبها. و ساعاته افضل ساعات، ساعات این ماه بالاترین ساعت هاست. دعیتون فیه الی ضیافت الله، خدا همه تونو به این میهمانی دعوت کرده. آی عباد خدا، سر این میهمانی شما دعوت شدید، ولی یه لحظه باید به خودم نگاه بکنم. آیا لباس ظاهرم، آیا وجودم، آیا قلبم، آیا اعضا و جوارح بدنم، آیا اینها آماده هست برای ورود به شهر الله؟ آخرین جمعه ماه شعبان رسید محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام. وجود نازنین حضرت اصرار دارن بر روزه گرفتن آخر ماه شعبان و اتصالش به ماه رمضان، خصوصا سه روز، نه امروز و فردا رو انسان روزه بگیره. حضرت می فرماید که توصیه های امام رضا علیه السلام قبل از این که وارد ماه رمضان بشی، یا مواظب باشیم، یه سری اموری قبلا از ما سر زده، تدارک کنه انسان مافات رو، جبران کنه انسان مافات رو، از تقصیرها، از گناهها، از معاصی. دومین مطلب، اهتمام نسبت به دعا، استغفار و تلاوت قرآن، اونم زیاد. هم علی ابن موسی رضا علیه السلام، هم وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، هم وجود مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمودن ماه رمضان ماه استغفار است، ماه رمضان ماه دعاست، برگردم به سمت خدا، رجوع بکنم به سمت خدا و در این ضیافت اللهی آماده بشم برای حضور سر این سفره. سومین مطلب، پرداخت امانت، دیون، حقوقی به گردنمون هست، قبل از این که وارد این ماه بشیم حقوقمونو بپردازیم، دیونمونو بپردازیم. مورد بعد حضرت می‌فرماید دلها را از کینه و عداوت‌ها پاک بکنیم، دلامونو پاک بکنیم. با کسی اگر انسان احیاناً مشکلی داره قبل از ورود به ماه رمضان باید دل رو صاف کرد. سر این سفره می‌خوایم مهمان بشیم، تمام دغدغه‌مون باید عبودیت و بندگی خدا باشه، ترک گناهایی که به صورت عادت شده و در ماهای قبل کرارن از انسان سر میزنه. حضرت رضا علیه السلام میفرماید اینا را آدم باید کنار بزنه، اینا را بزنه کنار. این ماه اینقدر اهمیت داره، دعیتم فیه الى ضیافت الله و جوئلتم فیه من اهل کرامت الله. شما اهل کرامتید، کرامت خدا متوجه شما عباد شده. چرا؟ دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. من فقره بعد رو دلیل بر فقره قبل میگیرم. در این ماه اینقدر مهمه، انفاسکم فیه تسبیح. نفس تو این ماه میکشید در حالت روزداری ها تسبیح براتون نوشته میشه. نومکم فیه عبادت، خواب شما در این ماه عبادت محسوب میشه. به طور عادی انسان روزدار دهنش بو میگیره، به طور عادی ملائکه نسبت به بعضی از بنده ها میگن خدا انقدر به این بندت بده که یه بار در خونه تو نیاد بگه خدا، بوی دهن او ما رو منزجر و متنفر میکنه. اما همین ملائکه میان کنار انسان روزدار و صائم میشینن، هم برای او طلب مغفرت میکنن و هم بوی دهان روزدار برای این ملائکه خوبه. نومکم فیه عباده، عملکم فیه مقبول. عملی که انجام میدید در این ماه مورد قبول خداست و دعاکم فیه مستجاب. دعای شما در این ماه یقیناً مستجابه، یقیناً مستجابه. لحظات افطار، لحظات نماز، پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرماید از دعا کردن غفلت نکنید، از خواستن غفلت نکنید. درای رحمت خدا از اول ماه رمضان به روی عباد بازه و بسته نمیشه تا آخر ماه رمضان. چرا من در خونه خدا نیام و از او نخوام؟ دست نیاز به سمت او چرا دراز نکنم؟ بعد وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام نکاتی رو بیان می‌فرماید، ضرورت‌های این ماه که باید توجه خاص انسان بهش داشته باشه. تو این ماه یک، گرسنگی، تشنگی، خصوصا این روزای گرم و روزهای طولانی سراغ انسان میاد. حضرت می‌فرماید گرسنه شدید یاد گرسنگی قیامت بکنید، تشنه شدید یاد تشنگی قیامت بکنید. و من یه جمله عرض می‌کنم، یقیناً می‌دونید تشنه شدیم. بهترین چیزی که انسان را از این حالت خارج می‌کنه، انسان تداعی کنه و یادش بیاد از تشنه‌ترین شخصی که ممکنه در روی زمین از اون نام برده بشه، سید الشهدا علیه السلام. بله تشنه در کربلا جان داد، اما تشنه تر از اون هم تو کربلا بوده، تشنه تر از اون هم تو کربلا بوده، اونم طفل رضیع ابی عبدالله علیه السلامه. زمانی که تشنه میشه انسان یاد بکنه از تشنه ترین شهید کربلا، اونم طفل رضیع ابی عبدالله علیه السلام، علی اصغر. تجربه بکنی؟ گرسنه میشه انسان یاد گرسنگی قیامت، تشنه میشه انسان یاد تشنگی قیامت. مورد دوم، پیامبر عظیم الشان اسلام میفرماید تصدق به فقرا، همون که در مقدمه عرض کردم، ورع و اخلاق. ببینید در کلام پیامبر عظیم الشان اسلام، اهل تصدق باشید به فقرا، به مسکین ها رسیدگی بکنیم. شخصی عرض کرد آقا در توان ما نیست، فرمود ولو به اندازه دادن یک لیوان آب، ولو به اندازه دادن نصف خرما به دیگران رسیدگی بکنید. اهل رسیدگی به دیگران باشید، زندگی خودتون بیمه میشه. سوم، حضرت میفرماید وقرو کبارکم ورحمو صغارکم، حرمت بزرگترا، بزرگترا رحم به کوچیکترا. اگر میخوای عاقبت به خیر بشی جوون، کلام نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام جامع ترین و کامل ترین دستورات رو برای ما به هر مقام میاره. حرمت بزرگترا رو نگه داری، دنیا و آخرتت آباد میشه. حرمت بزرگتراتون رو نگه داری. بزرگترا، برای جووناتون دعا کنید، برای عاقبت به خیریشون دعا بکنید. خیلی دعای شما مؤثره و زمین رو، زمان رو برای اونها رام و مسخر قرار میده. مورد چهارم، صله رحم. قطع رحم نکنیم. قاطع رحم کلام وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام نمیمیره مگر در همین دنیا عقوبت این قطع رحم را میبیند. صله رحم به انسان طول عمر عنایت میکنه. قطع رحم نکنیم و در ماه مبارک رمضان به طور ویژه اهل صله رحم باشیم. و مورد پنجم، زبانمون رو در ماه رمضان ویژه حفظ بکنیم. مگر تو ماه رمضان شیطان دست و بالش بسته نیست؟ جواب که یکی از اساتید اخلاق می‌فرمودن، شیطان بعضیا رو کوک می‌کنه، نیاز ندارن تو ماه رمضان به کوک شدن، همونی که قبل از ماه رمضان کوک شده ادامه میده. حفظ لسان، حفظ زبان بسیار اهمیت داره. حرفایی که نه خیر دنیا درش هست نه خیر آخرت درش هست، چه دعایی انسان داره بگه؟ بعضی از حرفا به اسم این که حرف روزه، باید نسبت به این امور اهتمام داشت، غیبت مسلمه، غیبت حق الناسه. و تا صاحبش از انسان راضی نشه خدا از انسان راضی نمیشه. حفظ زبان، حفظ لسان، باید انسان مواظبت بکنه از این زبان. در بعضی از کتابها داره تا 20 گناه، 30 گناه، 70 گناه محجت البیضاء ملا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف که عدد و رقمو خیلی بالاتر میبره، از این زبان به طور مستقیم و غیر مستقیم صادر میشه. مواظب این زبون انسان باید تو ماه رمضان به ویژه باشه. مورد ششم، غض و اما لا یحل النظر. انسان چشم پوشی بکنه، نگاه. آی جوون، دختر و پسر، مواظب این چشمت باش. این چشم و ظرف قرار نده برای نامحرم، که این چشم نمیتونه ظرف قرار بگیره برای مهدی فاطمه، نمیتونه. پاک کن این چشم رو از آلودگی، غض بصر بکن. خدا تو گفتی نگاه نکن، نگاه نمی کنم، صرف نظر میکنه انسان. مورد بعد میفرماید گوش، اما لا یحل الاستماع الیه. از اون اموری که گوش دادن به اون امور حلیت شرعی نداره و میدانیم چه اموریست، اجتناب کنه انسان. آقا بعضی ها حداقل شبهه داره، از این شبهات هم باید انسان اجتناب بکنه. ظرف غذایی رو که احتمال ضرر میده انسان ازش اجتناب میکنه. چرا از اموری که هم احتمالش میره و هم پاره از اونها قطع دارد به این که این امور انسان را از معنویات دور میکنه، چرا اجتناب نکنه انسان؟ مورد هشتم، رسیدگی به ایتام، که اجمالا هم عرض کردم خیلی لازمه و خیلی راهگشاست. یکی از علمای بزرگ رو دیده شد و بعد از فوتش فهمیدن این جریان رو. ایشون فرمود سر نجات من رسیدگی به یک یتیمه. به چه اندازه؟ به این اندازه که داشتم تو کوچه میرفتم، دیدم یه بچه‌ای داره گریه میکنه، سیبی همراه هم بود، این سیب رو دادم به این بچه که گریه این بچه آروم بگیره. و از قضا این بچه بچه یتیم بود و من به خاطر اینکه گریه یه بچه یتیم رو مانع شدم، خدا نجاتم داد. این ماه ماه علیه، یاد بگیریم از امیرالمؤمنین. میرفت در خونه ایتام، حتی بعضن به امیرالمؤمنین بد و بیراه میگفتن، اما باز علی ابن ابی طالب کمک اون زن کرد، مشک رو زمین گذاشت. زنه گفت خدا به تو مرد خیر بده، اما داد منو از علی ابن ابی طالب بگیره. فهمید چند تا بچه یتیم داره، فولی علی رفت منزل، آورد خورما تو دهن این بچه یتیم رو میذاره. زن صابخونه دید، زن همسایه دید دود از خونه صابخونه بلنده، دوان دوان اومد، نکنه خونش آتیش گرفته، من میدونم این وضعی نداره که مطبخ روشن بکنه. پرده حجره رو زد کنار، دید یعصوب الدین مولا الموحدین امیر المؤمنین در مقابل این بچه یتیما نشسته و داره این بچه یتیما رو اکرام و احترام میکنه. این سیره علویه، رسیدگی به ایتام، توبه از گناها، از معاصی، مورد نهم. و مورد دهم، ارفعوا الیه ایدیکم، دستاتونو به سمت خدا بلند کنید تو ماه رمضان. پیغمبر خدا میفرماید به دعا فی اوقات صلاتکم، در وقت نماز دستا رو به سمت خدا بلند کنید. فانها افضل الساعات، بالاترین ساعت هاست. ینظر الله فیها بالرحمت من عباده، خدا نگاه رحمت به عبادش میکنه و هر کی خدا رو در این ساعات بخونه یقینا خدا استجابت میکنه. نتیجه این قسمت دوم، پیامبر عظیم الشأن اسلام میفهمد افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. گناه نکنیم و میتونه انسان گناه نکردن رو برای خودش تو این دنیا، تو این ماه قرار بده و ملکه بکنه، در سایر ماها هم مرتکب معصیت و گناه نشه، امکان پذیره. در این ماه دستی به دعا بلند کنیم. روایتی محضرتون عرض بکنم در کتاب من، این روایت البته این روزها زیاد خوندم و یکی دو بارم از رسانه اینو به عرض بینندگان محترم رسوندم. تقاضا میکنم یه عهدی با خودمون ببندیم قبل از افطار، این عملی رو که میخوام محضرتون عرض بکنم و مقید باشیم انجام بدیم، مقید باشیم. کتاب گرانسنگ المراقبات، مرحوم آیت الله آمیز جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، روایت از امام صادق علیه السلام، آداب افطار در این کتاب ارزشمند که عرض کردم. امام صادق علیه السلام می فرماید جبرئیل نازل شد به پیغمبر خدا که ای رسول خدا، حقت می گوید من دعا به هازد دعا فی شهر رمضان قبل ان یفطر، اگر کسی در ماه مبارک رمضان قبل از افطار این دعا رو بخونه، که حالا میگم دعا چیه، شما اول ثمره این دعا رو ببینید چیه. استجاب الله دعاءه، خدا دعاشو مستجاب میکنه. و قبل صومه منه، خدا نمازشو قبول میکنه. و صلاته، خدا نماز و روزشو میپذیره. و صومه، صومش، روزش، نمازش تماما پذیرفته است
و غفر له ذنبه، خدا گناهش رو میبخشه و رفع عمله مع اعمال نبیین و صدیقین، خدا عملش رو با اعمال صدیقین و نبیین بالا میبره. باز عنایت بفرمید، اگر کسی این دعا رو بخونه در ماه رمضان، خدا دعاشو مستجاب میکنه، گناهشو میبخشه، دعاشو مستجاب، گناهشو میبخشه، روزشو قبول میکنه، نمازشو قبول میکنه و اعمالشو با اعمال نبیین و صدیقین بالا میبره.
عجب دعای این دعا، قبل از افطار، قبل ان یفطر این دعا رو بخونیم. اون دعا چیه؟
اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و منزل التوراة و الانجیل و الزبور. همین دعای عهد، همین دعای عهد،
دعای عهدی که در المراقبات هست اندک تفاوتی با دعای عهدی که در مفاتیح آمده داره. اگر میتونید کتاب مراقبات رو بگیرید و از المراقبات بخونید، بسیار عالی. نه، من از حضرت آیت الله موحد ابتهی که تو همین ماهای اخیر ایشون به رحمت خدا رفتن شخصا سوال کردم که آقا همین دعا رو بخونیم کافیه؟ ایشون فرمودن همین دعای عهد رو بخونیدم کافیه، همین دعای عهد. نه، کتاب المراقبات رو انسان بگیره، قبل از این که افطار بکنه این دعا رو بخونه. میزبان ما تو ماه رمضان امام زمان علیه السلامه، و اگر برای حضرت دعا کردیم و دغدغمون دغدغه امام زمان بود، یقینا حضرت هم برای ما دعا خواهند کرد. و یه نکته دیگه عرض بکنم به عنوان نکته سوم، کوتاه که وقت رو هم نگیرم، به دعای ندبم انشالله برسیم. نکته ایست که بسیار اهمیت داره. شما میبینید امروز وضع دنیا رو، وضع جهان رو دارید میبینید، و بیشتر انسان میرسه به این امر که نعمتهایی رو که ما در این کشور اسلامی داریم، کجای این عالم بیرق امام زمان علیه السلام مثل ایران بلنده؟ هیچ کجا. دیدیم اون ور آب رو هم دیدیم، کشورهای دیگر رو هم دیدیم. کجا بیرق امام حسین علیه السلام مثل ایران بلنده؟ به خدا هیچ جا. کجا بیرق امیرالمؤمنین مثل ایران بلنده؟ هیچ جا. شما نگاه به یه دهه و یه ایام اربعین کشور عراق نکنید، انقدی که بیرق امام حسین، بیرق امیرالمؤمنین، بیرق حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین در ایران بلنده، در هیچ کجای این عالم بلند نیست، در هیچ کجا. و این به برکت چیه؟ ببینید وضعیتی رو که در کشورهای دیگه هست، ببینید چه وضعیت و چه بحرانی دارن. نیست مگر به عنایته، به خاطر خون این شهدا. ما باید بدونیم چی داریم، شاکر نعمت باشیم، قدردان نعمت باشیم، و باید بدونیم که الان دشمن چی رو هدف گرفته، چی رو هدف گرفته. من اسم این شهید رو از یادم رفت، الان تماس گرفتم با یکی از دوستانم، پاسخگو نبود، که اسم این شهید رو بدونم. بشنوید عزیزان، ندبه خونا و بینندگان محترم، مادر شهیدی نقل میکنه، من چون غفلت کرد الان در ذهنم نیست، و الا اسم ما این شهید رو هم میخواستم بپرسم عرض بکنم. یکی از دوستان که در سیره و تفحص شهداست، ایشون بیان میکرد برای ما. مادر شهیدی یکی از عزیزان و سرداران سپاه رو خواست، بیا من جریان پسرم رو برات بگم که ببین من چی کشیدم. پسر اومد برای دیدن پدر مادر، دید پدر و مادر رفتن به غرب، ظاهرا سمت روستاشون، رفت اونجا، کموله ها ریختن، این رزمنده رو دستگیرش کرد. اومدن دوربین گذاشتن فیلم برداری بکنن، بیا به امام بد و بیرا بگو، قبول نکرد. شما این چیزایی رو که الان دارید میبینید در زمان خود انقلاب ما هم اتفاق افتاده. الان میگم شاید باورش براتون سخت باشه، اما این تصاویری که داریم از این تکفیری‌های ملعون داریم میبینیم، شما شاید هضمش الان راحت‌تر باشه. هر چی به این رزمنده گفتن به امامت بد و بیرا بگو نگفت، حاضر نشد. میدونی چی کار کردن؟ با سطور هر دوتا دستاشو قطع کردن. بگو قبول نکرد، پاهاشو جدا کردن، بعد در نهایت سرشو از بدن جدا کردن. گفتن خب میریم مادرشو دستگیر میکنیم. مادر این شهید آوردن. گفتن که بگو، تو بد و بیرا بگو. گفت نمیگم. گفتن میکشیمت. بکشیدم، مهم نیست. گفتن اینجوری نمیکشیمت، زجر کشت میکنیم. میدونی چی کارش کردن؟ گذاشتنش توی اتاق با جنازه قطعه قطعه شده عزیزش، گذاشتنش تو اتاق. میگه اومدم کنار جنازه پسرم، سرشو برمیداشتم دستش رو زمین بود، دستشو برمیداشتم بدنش رو زمین بود. اون موقع فهمیدم چی میگن زینب هر عضوی رو برمیداشت یه عضو دیگه رو زمین میمون. و یه صحنه ای تداعی شد، اجازه بدید مابقیش رو عرض نکنم، که حالا باید از زبان خود اون سردار اینا رو آدم بشنوه که از زبان این مادر شنیده. ولی ببینید نظام ما چی کشیدن، چیا بوده. ما باید شاکر این نعمت باشیم و شاکر نعمت ولایت باشیم. امروز روزیست که نقشه شوم منافقین در مسجد ابوذر تهران نسبت به مقام ولایت مؤثر واقع نشد و خدا خواست رهبر ما عزیز فاطمه از این ترور مسون و جان سالم به در ببره. اگرچه دوران بیماری طول کشید، اما باز خدا ایشون را بر این نظام. هر چه ما داریم از شهدا داریم، هر چه ما داریم از ولایت داریم، هر چه ما داریم از امام داریم. و بی جا میکنه کسی جز امام رو به عنوان معمار این انقلاب بدونه. حق این کار رو نداره. معمار این انقلاب امام است، که در تاریخ 1358 شهریور 58 امام در دیدار همافرا فرمودن اگر میخواید به این مملکتتون آسیب نرسه، ابر قدرت ها متعرض این مملکت نشن، پشتیبان ولایت باشید. و دشمن الان شخص ولایت رو هدف گرفته. و مسئولین ما، کسایی که کار دستشونه، باید بیان الفبای ولایت مداری رو نه در ادعا، تو حرف نمی گنجه، تو عمل نشون بدید مرید ولایتید، تو عمل نشون بدید که تو خطید. دشمن اون موقع نتونست، الان نقشه ریخته، بازم نخواهد توانست، چون مردم نشون دادن پشت سر ولایتن. فقط کافیه حس کنن ولایت نسبت به شخصی نظر نداره، مردمم رو بر میگردونن، نشون دادن اینو. باید بیان الفبای ولایت مداری رو از مادر شهیدی یاد بگیرن. عرضم رو تموم کنم با همین جمله از مادر شهید. مادر شهیدی که من خیلی معتقده به این مادر شهید بودم و الانم یه وقتایی میرم سر خاکشون. به من زنگ زد این مادر شهید، میخوام برای بچه هام یادوار شهدا بگیرم. از طرف من دعوت کن از یکی از ذاکرین اهل بیت که ایشونم بیاد. گفتم من خدمتشون عرض میکنم و عرض کردم، ایشون بزرگواری کردن، پذیرفتن، اومدن. یه ماه بعدش بود به من زنگ زدن که فلانی بودم یا نبودم یادواره شهدا برای بچه هم بگیرید. گفتم باشه ایشالله که هستید. یکی دو ماه بعدش حاج خانوم از دنیا رفتن، فوت کرد. ایشون خودش جانباز انقلابه، طلبکار و بدهکار باید جاشون معلوم بشه. اینا که طلبکار ما خودشون اینجوری بدهکار میدونن. بدهکارا که از رهگذر این نظام به خیلی جاها رسیدن شدن طلبکار. فعینت از همون کجا دارن میرن اینا؟ مادر دوتا شهید، خودش جانباز، زمان انقلاب شکنجه شده، از جهت پا مشکل داره، جانباز، ولی یک ذره متوقع باشه ابدا. حاج خانم فاطمی مادر دوتا شهید، دار و ندارش دوتا پسر بود به شهادت رسیدن. عجب آدمایی پیدا میشن. خدا رحمت کنه عطاخان قیاسمند قیصری، چهارراه لشکر تهران، اونجا منزلش بود. دوتا پسر داشت، هر دوتا به شهادت رسیدن. من عیادتش رفته بودم، میگفتش که خیلی از خدا شاکیم. گفتم چرا؟ میگم من همرزم بچه هام بودم، روز قیامت بچه هامو تو صف شهدا ببینم، خودم تو صف اموات. چقدر اینا پشتیبانن، یک ذره تغییر در دلشون ابدا ابدا. این مادر شهید بهشون خبر دادن که یه نفر از طرف حضرت آقا داره برای عیادت شما میاد، برای دیدن شما میاد. ایشون رو ویلچر نشسته، من تصویر این برنامه رو دیدم. تا دید خود حضرت آقا داره وارد میشه، چند بار اومد بلند بشه، نزدیک بود از رو ویلچر بخوره زمین. آقا فرمودن بشینید حاج خانم، بلند نشید. و آقا خواهش میکنم چند لحظه شما بایستید، منو با ویلچر دور شما بگردونن. میگفت آه الهی درد و بلات به من بخوره. مادر دوتا شهید، خودش جانباز، الفبا رو باید اینا بیان یاد بگیرن از این مادر شهید. حرفای رد و بدل شد. آخرین حرف حضرت آقا با حاج خانم فاطمی فرمودن اگر کاری دارید، چیزی میخواد. از کد آقا هیچی نمیخواد. بخچه رو از بغلش در آورد، از داخل بخچه کفن رو بیرون آورد، گفت آقا میخوام آخرین اسم رو این کفن اسم شما باشه. آقا رو کفن حاج خانم فاطمی نوشتن بسم ای تعالی، اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا و انت اعلم بها منا سید علی حسینی. امضا کردن. ببینید ببینید، امضا کردن. دشمن الان این رو هدف گرفته و یقینا ناامید شده، ناامیدتر هم خواهد شد. فقط به جهت اینکه نمکی تو جلسه ریخته باشم، به یک نویسنده مسیحی نوشته ما چند مظلوم در تاریخ داریم. اولین مظلوم نام میبره، دومین مظلوم، سومین مظلوم، تا یکی از مظلومها میگه حسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد میگه پرونده این مظلومها تمام بسته است تا قیامت باز بشه، ولی یه مظلوم هست که حسین ابن علی ابن ابی طالبه، پرونده این مظلوم تا قیام قیامت بازه. و در باز بودن پرونده این مظلوم همین یه دلیل بس. این نویسنده مسیحی میگه در باز بودن پرونده این مظلوم همین یک دلیل بس. امام زمان ببخش، طفل شیرخورش رو تو بغلش ذبح کردن. و میدونید ما ذبح داریم، قتل داریم. قتل یعنی کشتن، ولی ذبح یعنی زنده سر از بدن جدا کردن. دو ذبیح در کربلا داریم. اول ذبیح کربلا طفل رضیع حسین علی اصغر، دوم ذبیح کربلا خود ابی عبدالله علیه السلام. امام حسین علیه السلام دید علی از تشنگی زبانش بیرون افتاده، به تلزی افتاده، اومد مقابل لشکر، قنداقه علی رو بلند کرد، رو دست گرفت، لشکر داره نگاه میکنه، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمده میدان، سر جنگ ندارد، گلم سرخ و سپید است از او قطع امید. امام زمان فرمودن اگر متذکر مصائب جدم بشید و برا من دعا کنید، منم براتون دعا میکنم. همه با هم اللهم کن لولیه الحجت ابن ال همه 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 سلامات کرد.